تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 91 سوره بقره، ادامه آیه 124.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی علی امیر المؤمنین، السلام علی الصدیقه الشهیده، السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین، السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین، السلام علی جعفر ابن محمد الصادق، السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم، السلام علی علی ابن موسی الرضا، السلام علی محمد ابن علی الجواد، السلام على علي ابن محمد الحادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمحن قال إني جاعلك للناس إماما قال و من ذریتی قال لا ینال و عهد الظالمین. خب هفته‌ای که پیش رو داریم هفته خاصی است برای ما شیعیان. ماه رجب ماه خاص عنایت و برکت حضرت حق است. 13 رجب ماهی که وجود مقدس مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام در این روز در خانه خدا و کعبه به دنیا آمده است و دهم این ماه که پس فردا شنبه باشد روز ولادت وجود مقدس جواد الائمه علیه السلام است. شاید علل قاعده انتظار جمع این باشد که من بحث امشب رو اختصاص بدم به امام جواد یا امیر المؤمنین، اما چون هم از یک طرف این آیه‌ای که از جلسه قبل بحث شروع شد در روال بحث قرآنی ما در رابطه با امامت هست و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمحن، توجه پیدا کنید، یاد بیارید، دقت داشته باشید. اونگاه که ابراهیم را خدا مورد ابتلا و آزمایش و امتحان قرار داد، پروردگارش، ربش، ابراهیم را مورد امتحان قرار داد. فأتمحن، و اون امتحان و آزمایش را به حد اعلای خود رسون. قال انی جاعلک للناس اماما، خدا فرمود حالا من تو را امام برای انسانها قرار دادم. قال ابراهیم سوال کرد و من ذریتی، آیا خدایا این پست و مقام در نسل من هم قرار میگیرد؟ قال لا ینال و عهد الظالمین، فرمود عهد من به ظالمین نمیرسد. خب عرض کردم که شیعه اگر فقط و فقط همین یک آیه را در قرآن راجع به امامت میداشت در اثبات اعتقاد خودش کافی بود. خدا علی رو چگونه معرفی کرد؟ که آیات قرآن پره. پیغمبر علی را چگونه معرفی کرد؟ که انشاءالله در اون بحثا خواهیم داشت. اگر آیات دیگرم نبود که خدا معرفی کرده است، همین آیه اعتقاد پیروان امیر المؤمنین علیه السلام را راجع به امیر المؤمنین از قرآن مشخص میکند. حالا ببینید تا چه اندازه ایشو بنده بتوانم بحث کنم و بحث دیگریست. اعتقاد شیعه این بود که اشاره کردم امامت انتصابی است نه انتخابی. خدا امام را نصب میکند، پیغمبر معرفی میکند. اعتقاد اهل سنت این است که امامت انتخابی است، خدا امام را بر نمیگزیند، پیغمبر هم ساکت مینشیند و معرفی نمیکند نعوذ بالله، مردم خودشون انتخاب میکنند. ما قبل از هر پیش داوری و هر بحثی از این آیه میخواهیم برداشت کنیم کدام یک از این دو طرز تفکر قابل پذیرش. در این آیه خداوند ضمن آیاتی که ما الان آیه 124 سوره بقره است، 123 آیه رو در سوره بقره بحث کردیم تا رسیدیم به این آیه. همه اونا رو در ذهن بیاریم، اون مقدماتی که لازم بود تا به اینجا ما رو بکشونه. میگه خدا ابراهیم رو مورد امتحان و آزمایش قرار داد. بحث گذشته رو تکرار نمی کنم. برای دادن پست، برای دادن مقام، برای دادن یک مأموریت مهم افراد رو برانداز میکنن. هم خود افراد برایشون معلوم شود که این پست رو لیاقت دارن بگیرن یا نه، و هم دیگرانی که میبینن خداوند پستی رو به بعضی داد به بعضی نداد بفهمن که خدا همینجوری به اینا این مقام رو نداده. اینا رو خیلی تو محک تجربه قرار داده، تو آزمایش ها اینها رو آزمایش کرده و اینها قبول شدن تو آزمایش که خداوند این مقام رو به اونها داد. فقط یه نکته که جلسه قبل نگفتم امشب در این زمینه تکمیل کنم ادامش رو عرض بکنم. ببینید و از ابتلا ابراهیم ربه، رب اسم صفت پروردگاره، ما اسم ذات خدا داریم الله، صفت پروردگار رب، رحمان، رحیم، خالق، حکیم، علیم، همه اینها به عنوان صفتی از صفات پروردگار قابل اشاره است. اگر می‌فرمود ابراهیم را امتحان کرد خالقش، درست، ابراهیم را امتحان کرد رازقش، اون عالم مطلق، اون حکیم، همه درسته، اما چه رازی داره که فرمود ربش؟ و از ابتلا ابراهیم ربه، رب یکی از اسامی پروردگار است که به عنوان صفت مربی بودن به خداوند، چون رب یک معناش یعنی صاحب اختیار، رب البیت یعنی صاحب خانه، رب به یک چیز یه معناش یعنی صاحب، ولی این صاحب با توجه به معنی دیگری که برای رب داریم یعنی مربی، یعنی تربیت کننده، یعنی پرورش دهنده، اون صاحب اختیاری که می پروراند. لذا ما می توانیم از این دید کشاورزی که یک دانه را پرورش می دهد بهش بگیم رب دانه، مربی دانه، به این معنی، مثل معلم که مربی شاگرده، مخصوصا در تربیت های روحانی و معنوی. چقدر شخصیت ها ناله می زدن، گریه می کردن، توسل می جستن، این در و اون در می زدن یک عالم ربانی پیدا کنن که مربی اونها بشه. اگر امثال حافظ ها ناله در این زمینه سر می دهن طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر تنهایی، مخصوصا در وادی رشد معنوی بزرگان فرموده ان چون مار است که مارگیر میخواهد. اگر مار را یک مارگیر به طرفش رفت به راحتی مار رو میگیره، رام خودش میکنه، در اختیار میگیره و خطری هم متوجه او نیست. اما اگر مار را غیر مارگیر به سراغش رفت میگزه، سم به او میرسانه و خطر ایجاد میکنه. این که در سیر و سلوک روحانی و عرفانی و معنوی خیلی ها لغزیدن، خیلی ها بین را رها شدن و بیچاره شدن، به جهت این بود که مربی لایق نداشتن. مربی اونچنان باید حساب شده این شاگرد رو در اختیار بگیره، یه جا بگه تندتر، یه جا بگه کندتر، یه جا بگه حالا رها کن، یه جا بگه حالا به این صورت برو جلو، به اقتضای کیفیت ظرفیت اون فرد امر و نهی داشته باشه، رشدش بده و بیاره بالا. در وادی علم خیلی راحت تر از وادی رشد روحانی و معنویه، اما در وادی علم شما الان ببینید چقدر حساسیت برای معلمین در نظام آموزشی دارن. درستم هست، اصلا رشته ای شده در دانشگاه ها که مدیریت آموزشی، نحوه تربیت و آموزش شاگرد از نظر علمی، میگه اگر ما مثلا تو دبستان یه کمی بحث رو بیشتر کنیم یا کمتر کنیم. از باب نمونه عرض میکنم، یه وقتی یادمه توی جلسه مهمانی بود، دیدم یه آقای اومد بغل دست من نشست، فلانی خیلی، حالا دو ماه از اول سال تحصیل گذشته، توی آبان، فلانی یه مشکل خانوادگی پیدا کردیم، از تو کمک میطلبم. گفتم خیر، چی شده؟ گویی بچه من نمراتش مرتب ضعیف و ما رو خسته کرده، هی هم معلمش ما رو میخواد و میگیم بچه که چنین چنان. من اصلا ذهنم نرفت اول بپرسم شاگرد کلاس چندمه، چون یک در هزارم چون این احتمالی نمیدادم که این شاگرد کلاس اول باشه. گفتم که تو خانوادگی مشکل زناشویی ندارید؟ گفت نه. گفتم تو خونه امر و نهی بیش از حد به بچه نمی کنید؟ نه. چنین چنان چنان. بعد از مدتی گفت که کلاس اوله. گفتم اه، تو دو ماهه اول سال تحصیلی برای کلاس اول ابتدایی این کدوم معلم ناوارد بی‌انصاف بوده که چندین بار تالا به این نمره منفی داده؟ این دو سه ماه اول که فقط تشویق میخواد، فقط تعریف میخواد، تا یواش یواش کشیده بشه آروم آروم مطالب رو بخوان به خوردش بدن و بیاموزن. حالا اگر یک معلم در حد نحوه تعلیم شاگرد بلد نباشه، یک کمی اضافه از حد ازش بخواد، کمتر از حد بخواد، خب بچه نظر آموزشی و وقت رشد روحانی چی؟ خیلی حساسه. کسی باید روح رو بشناسه، اقتضای روح رو بدانه، کیفیت تعالی روح رو در این عالم توجه داشته باشه، به اقتضای او امر و نهی کنه. این میشه مربی. خب کدوم مربی از خدا مربی تر؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه، رب ابراهیم، یعنی خدا ابراهیم رو میخواد پرورش بده. برای چی؟ برای اینکه این پست رو میخوام بهش بدم. شما در نظام همین آموزش معنوی و آموزش مثلا روحانی دقت بکنید، یه مرد خدا، یک زن خدا واقعا زحمت کشیده، استخوان خورد کرده، 50-60 سال خون دل خورده، حالا میگه یه نفر رو میخوام انتخاب کنم در بین تمام کسانی که 50-60 سال باش بودم، یه نفر رو جدا کنم، یه مقداری باش کار کنم، یه اسرار مگو رو به او بگم. لذا بعد از فوت یه همچه شخصیت ها، معمولا افرادی که از اون شخصیت انتظار دارن میرن سراغ نزدیکترین شاگردش، محبوبترین شاگردش، میگن استاد به تو نظر خاصی داشت، چه چیزایی به شما گفت که به ما نگفت؟ میشه یه گوشه هاشو به ما بگی؟ خدای جهان هم طبق اون روایتی که اون هفته خوندم، ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبی یا و اتخذه نبی قبل ان یتخذه رسول و هاکذا، طبق اون روایت در نظر بگیرید که نمیخوام تکرار کنم. خدا در میان کل بندگانش در کل عالم وجود از ابتدا تا انتها یه تیکه ها رو گلچین کرده، میگه این شاگرد یه جور دیگه است، این بنده یه جور دیگه است، اینو میبرم تربیتش میکنم، حالا که تربیت کردم در این تربیت این مقامو بهش میدم. چه مقامی میخواد بده؟ نبی که هست، چه مقامی ما تو عالم داریم؟ مقام نبوت یک مقام بسیار عظیمی است تا شخصی لیاقت دریافت خبر از خدا پیدا نکنه که خدا نبیش نمیکنه، رسولش نمیکنه. اما سوال، خدایا چطور میخوای این بنده رو تربیت کنی که مقامی بهش بدی حالا که نبی هست؟ از این بالاتر باز بره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، اون مربیش میخواد اینو پرورش بده بیاره بالا، نبی هست. هفته قبل بحث کردم، از تفسیر فخر رازی هم براتون خوندم، حالا باز از تفسیر فخر رازی و تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی، یک تفسیر قوی ترین تفسیر اهل سنت به نام تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب، و یک تفسیر از جدیدترین تفاسیر قوی شیعه به نام المیزان مرحوم علامه طباطبایی در این زمینه. یک، فخر رازی اصرار داره به صورتهای گوناگون بگه این انی جاعل کل ناس اماما یعنی نبی یا. چرا؟ چون اگر اماما غیر از نبی یا باشه، خب او که امامت به این معنی که من و شما قائلیم که قائل نیست. اگر امامت یه پست مهمی است که خدا یک پیغمبر اولوالعزمی مثل حضرت ابراهیم رو تازه امتحان میکنه ببینه تربیت شد، لایق هست حالا این پست رو بهش بده یا نه، پس امامت بالاتر از نبوته، پس مهمتره. لذا میاد بگه نه خیر، آقا منظور همون نبوته. اول میاد این تفسیر فخر رازی که جلسه قبلم عرض کردم جلد 3 و 4 از دوره حدود 30 جلدیش، در صفحه 44 از جلد قسمت 4 اول میاد میگه المسئله الرابعه قوله انی جاعلک للناس اماما یدل علی انه کان معصوما عن جمیع الذنوب. میگه از این جمله ما میفهمیم این کسی که خدا او را میگوید امام قرار میدهم باید از همه گناه ها چی باشه؟ معصوم باشه، گناه نباید بکنه. لان، این لام از نظر زبان عربی لام چیه؟ لام تعلیل، لام علت. علت رو به چه دلیل من میگم طبق این آیه استنباط میکنم امام باید معصوم باشد؟ لان، برای این که الامام هو الذی یعتم بهی و یقتدا، برای این که کسی است که همه باید پشت سر او قرار بگیرن و همه باید به او اقتدا کنن. خداوند وقتی میگه تو رو امام قرار دادم یعنی تو جلو واسا، همه پشت سر تو بیان. خدا میخواد بقیه که پشت سر یکی برن، اگر اون جلوی اشتباه کرد همه چی میشن؟ همه اشتباه کردن. خدا میخواد بندگانشون اشتباه کنن؟ اگه بنا بود بنده اشتباه کنه، خب خودش که بدون پیروی کسی که اشتباه میکنه که اشتباه میکنه، خواست پیرو کسی بشه که اشتباه نکنه. یا مسئله فقهی اینجا عرض کنم، نماز جماعت در چه صورتی واجب می شود به فتوای فقها؟ یکیش اینه، یکی از شرایطش اینه، اگر کسی فرادا می خواند اونقدر شک می کند و اونقدر به اشتباه می افتد که امکان جماعت براش هست تا در اثر اقتدای به امام جماعت از اون اشتباه و شک در امام بماند، واجبه بره اقتدا کنه. دو، کسی به تنهایی نمیتونه نه حمد و سورش رو صحیح بخونه. آقا هر چی بهش میگن بگو بسم الله الرحمن الرحیم، میگه بسم الله الرحیم. هر چی بهش میگی نمیتونه، آ نمیتونه. میگه خب نمیتونی صحیح بخونی، پس لااقل برو پشت سر کسی که امام جماعت صحیح میخونه تو پشت سر او بخون. حالا اگر این آقا که خودش نمیتونه خوب ادا کنه، میگیم بر تو واجبه بری پشت سر ایکس بخونی، خود ایکس هم 4-5 بدتر از منه. خب این که مسخره است که من به شما میگم برو پشت سر ایکس به جهت این که شما اشتباه میکنی، دوچار خطای در تلفظی، نمیتونی خوب نماز تو ادا کنی، خب برو پشت سر او. اون وقت خود او که داره اشتباه میکنه، اگر منی که رفتم پشت سر اویی که اشتباه میکند، میام به شما میگم که آقا منو مسخره کردی، من اومدم به شما گفتم من تنهایی نمیتونم نماز صحیح بخونم، یه جا منو معرفی کن نمازم صحیح بشه، تو به جای معرفی کردی که حتی منم فهمیدم این داره اشتباه میکنه. اون وقت خدای جهان بگه انی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. جاعل و کل ناس، ناس خودش چیه؟ جمعه، الف و لام هم بر سرش در بیاد جمع الجمع میشه، یعنی تو الگو باشی برای همه انسان‌ها. تو همه انسان‌ها سلمان هم در میاد، حالا زمان حضرت ابراهیم برای پیروان حضرت ابراهیم، زمان پیغمبر اسلام برای پیروان از پیغمبر اسلام که به عنوان نمونه میگم سلمان تا بعد بگم. تو اینا سلمانه، تو اینا کمیله، تو اینا ابوذره، تو اینا مقداده. کی میتونه جلو سلمان واسه؟ حالا اگر فرض کنید من در زمان حضرت ابراهیم بودم، خدا به من میگه برو پشت سر ابراهیم، من اتفاقا یکی از اون بندگانی باشم که خیلی هم رشد کردم، ابراهیم معصوم نباشه، من متوجه بشم چند جا خود ابراهیم نعوذ بالله داره اشتباه میکنه، حق ندارم بگم خدایا تو دستگاه شمام بله، اینجا اینجوریه نعوذ بالله، تو هم داری منو به جای معرفی میکنی که من میرم میبینم نه خیر، خود او نیازمنده به یک راهنما داره. به قول قرآن کریم افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ایهدا فما لکم کیف تحکمون. چقدر این آیه قشنگه، وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک به این آیه استشهاد کردن. یکی از آیاتی که حضرت استشهاد کرده اینه، رو کردن به سران مهاجر و انصار، سن دنبال کی میخواید برید؟ امام شما میخواید کی باشه؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، آیا کسی که هدایت به حق میکند او سزاوارتر از پشت سرش برید، یا کسی که هدایت نمیکنه مگر اینکه خودش باید هدایت بشه، باید یه باتری بهش بدن تا بتونه نور بده، خودش باتری میخواد وگرنه از خودش چیزی نداره. لذا خدا اگر این مقدار رو فخرازی میفهمه، فخرازی ملاست، منتها بعد از اینکه مطالب رو فهمیده میخواد پناه بر خدا اگه غرض و مرض و سوء نیت تو ماها بیاد اینو دعا کنید. واقعا برادران و خواهران این ماه رجب ماه دعاست، ماه انابه است، ماه توسل، از خدا بخوایم ما رو از لجبازی نجات بده، ما رو از حالتهای غرض‌ورزی جدا کنه. شیطون اونقدر قویه گاهی چنان ما رو بیچاره میکنه، خودمون داریم خودمون رو بیچاره میکنیم و نمیفهمیم چطور؟ به قول اون شاعر که روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. از بس که شیطان بر ما غلبه کرده نمیفهمم دارم خودم رو بیچاره میکنم. مثلا از باب نمونه برادر جوونم به شما میگم پدر غمخاری داری، خواهر جوونم مادر فهمیده ای داری، تجربه داره، خون دل خورده، زحماتی کشیده، چه کسی به اندازه پدر مادر شما دلشون برای شما میسوزه؟ تو یه جوون صدا میکنه میگه بابا جون اینجا بشین، یه چیزایی من میدونم، یه تجربه هایی من دارم، این سن شما رو منم گذروندم، بیا از روی خیرخواهی یه چیزایی بهت بگم ضرر نکنی، به خدا قسم من تو سن شما بودم دوست داشتم یکی اینجوری به من بگه. شیطون میخواد منو بفریب، بابا اینام که نسل قدیمن، توجه به شرایط زمان ما ندارن و میخوان هی ما رو مشغول، بابا بذارید به حال خودمون باشیم، خودت داری خودتو بیچاره میکنی. این داره ببین حرفشو گوش کن، بله 20 سال از شما بزرگتره، 30 سال از شما بزرگتره، ببین حرفش منطقی هست یا نه. خب حالا چنان این حالت بر من غلبه کنه، نعوذ بالله بشم فخر رازی، فخر رازی نمیفهمه، میگه خدا گفته امام، امام هم کسی است که چی باشد، خودش میگه لان الامام، برای اینکه امام هو الذی، اون کسی است که یعتم بهی و یقتدا، باید مورد توجه دیگران بشه، مردم پشت سرش قرار بگیرن و بهش اقتدا کنن. فلو صدرت المعصیت منه، اگر امکان داشت از امام معصیتی صادر بشه، لوجب علینا الاقتداء بهی فی ذلک، از یک طرف بر ما واجب بود بو اقتدا کنیم. چرا؟ چون خدا گفت دیگه، خدا به ما گفت این امامه، امامه یعنی چی؟ یعنی او باید جلو باشه، شما پشت سرش برید. فخرازی داره میگه، تفسیر شیعه رو نمیخونم، این قوی ترین تفسیر سنیه، قوی ترین تفسیر که عرض کرده، میگه لو فلو صدرت المعصیت منه، اگر بنا بود از امام معصیتی صادر شود، لوجب علینا الاقتداء بهی فی ذلک، خب واجب بود که ما بهش اقتدا کنیم چون خدا گفته او امامه. فیلزم ان یجب علینا فعل المعصیه و ذالک محال. از طرف دیگر ما مأموریم که از معصیت چیکار کنیم؟ دور بشیم. خب این دوتا که با هم جمع نمیشه، این که محاله. حالا یه مثال بنده بزنم. آقا هر کس بیاد به شما بگه آقایون این ساعت ساعت است، این ساعت ساعت نیست، شما نمیگید مسخره کردید ما رو؟ آقا عباسشون جمعه، احتمال میدم دو سه شب نخوابیده نمیفهمه چی میگه، وگرنه اگه ساعت ساعت است دیگه ساعت نیست که معنی نداره. آقا امشب شب جمعه است؟ نه خیر، امشب شب جمعه نیست. گفت دیگه از این محملگویی ها خب خیلی چیزا آدم میتونه ببافه، یه چیزایی پشت گفت ردیف کنه که هیچ معنی نداشته باشه. ولی نعوذ بالله خدا که نباید محمل بگه. اگر خدا میگوید بلا تشبیه این ابراهیم است، این ابراهیمه، امام شماست، یعنی چی؟ یعنی هرچی گفت بگید چشم دنبالش برید. خب این ابراهیم احتمال داره که خطا کنه، احتمال داره گناه کنه اگه معصوم نباشه. حالا یه فعل گناه از او سر زد، به من گفته دنبالش برو، پس من باید گناه او را منم تبعیت کنم، منم گناه کنم. اما از طرف دیگر به من گفته گناه نکنید. خب این دوتا که با هم جمع نمیشه. چون این دوتا با هم جمع نمیشه، خدا هم کسی نیست که نعوذ بالله اشتباه کنه، پس کسی را که خدا امام قرار داده اون کس باید معصوم باشد. اینو فهمید. فخر رازی این رو میگه، میگه برای اینکه امام باید معصوم باشه، فلو صدرت المعصیت و منه لوجب علینا الاقتداء بهی فی ذالک فیلزم ان یجب علینا فعل المعصیه و ذالک محال. و این نمیشه، لان کونه معصیتن عبارتن ان کونهی ممنوعا من فعله. پس لازمش این میشه یه امر معصیت که خدا ما رو منع کرده انجام بدیم امر کنه تبعیت کنید، این که از خدا سر نمیزنه. و کونه واجبا عبارتن ان کونه ممنوعا من ترکه. امر واجب رو به ما گفتن چیکار کنید؟ انجام بدید. حالا اگر ابراهیم امامه یک امر گناهی رو انجام داد، ما باید از او تبعیت نکنیم، اما اطاعت او که واجبه، پس باید اینجا گیج میشیم. میگه پس چیه؟ نیست مگر اینکه امام باید معصوم باشه. این رو میگه المسئله الرابعه. ولی تو المسئله تو ثانیه ثالثه میخواد این رو چیکار کنه؟ میگه قبل از اینکه این حرفو بزنه، میگه من از نظر تفسیری میفهمم، پس کسی را که خدا الگو قرار داد، الگوی خدایی نمیشه معصوم نباشه. پس حالا میخواد یه جوری مشکل رو حل کنه. میگه القائلون بان الامام لا يسير اماما الا بالنص، یعنی من شما شیعه، اونایی که میگن امام امام نمیشه مگر نص وجود داشته باشه، نون و صاد، نص یعنی چی؟ یعنی خدا گفته باشه. خدا، تو پرانتز بذارید اینو، بعضیا میدونن تکرارشون هم عیب نداره. در تاریخ یعقوبی جلد دوم باب تاریخ آیات قرآن یه عبارتی وجود داره، نوعاً مورخین به اینجا که میرسن گیج میشن. باب نزول، باب آیات، تاریخ آیات قرآن. بعضی آیات قرآن تاریخشو برای ما بیان میکنه، مثلا تاریخ این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این آیه چیه، کی نازل، تاریخشو میگه. میرسه به این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میرسه به تاریخ این آیه، این جمله رو داره، نزلت، نازل شد، یوم النفر، نزلت نازل شد، یوم روز، النفر الف و لام نون و ف و را، نزلت یوم النفر، علی برای علی، بعد ترحم، الف و لام شو داشته باشه، النفر، النفر، نزلت یوم النفر، علی بعد ترحم، تبره و حومیم، نزلت یوم النفر علا علی بعد ترحم. مورخین وقتی اینو میخونن میگه یعنی چی؟ نازل شد روز نفر علا علی برای علی، بعد ترحم بعد از رحمت، معنی نمیده. گفتن نمیدونیم، اینجا یه چیزی مشکلی پیش اومده. نسخه خطی پیدا شده، دیدن اینه. و هر کسی هم که الان نگاه میکنه متوجه میشه نزلت یوم النس، نفرو بکنید، الف و لام نون صاد، النسل، نس، نزلت یوم النس بقدیر علا علی بقدیر خم. خوب دقت بفرمایید، نزلت یوم النفر علا علی بعد ترحم، صحیحش تو نسخه خطی پیدا شده، نزلت یوم النس علا علی بقدیر خم، بقدیر خم کردن بعد ترحم، نس کردن نفر، چون اون صاد رو یک کمی بکشی به صورتی که کمی توش خط دست ببری، چون نفر من نس یعنی روزی که از طرف خدا، اولی نسخه ای که الان موجوده به عنوان چاپی تاریخ یعقوبی جلد دوم، اونی که چاپ شده تکثیر شده اولی نوشته شده، ولی همه مورخین وقتی اونو میخونن میگن این که معنی نمیده، خطیش پیدا شده، دن اصلش اینه، نزلت یوم النس علی علی بقدیر خم، به قدیر خم کردن بعد ترحم، نس کردن نف، معنی عوض بشه، یوم النس یعنی روزی که خدا تو قدیر خم به پیغمبر گفت بگو، معرفی بکنا، نس سری برای این کار داره. آقای فخر رازی در المسئله الثالثه زیر این آیه میگه القائلون به ان الامام لا یسیر اماما الا بالنس تمسکوا بهذه الآیه. خوب دقت بفرمایید، میگه اونایی که قائلن امام جز با نس امام نمیشه، با نس یعنی حکم سریع خدا، تمسکوا بهذه الآیه، به این آیه تمسک میجوین، فقالوا انه تعالی بین انه انما صار اماما به سبب تنسیس الا امامته و نظیره. میگه برای اینکه خدا سریع در اینجا گفته اینی جائلو که من قرار میدم، خب اینا میان میگن خدا باید قرار بده، و همچنین و نظیره قوله تعالی اینی جائلون فی الارض خلیفه، میگه نظیر این آیه هم جایی دیگه داریم که خدا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، فبین انه لا یحصل له منصب الخلافه الا بالتنسیس علیه. میگه پس بیان میشه، بیان شده، روشن شده که خلافت امامت برقرار نمیشه مگر با نس. میگه و هازا ضعیفون، نه من این حرفو ضعیف میدونم، چرا؟ لأن بینا ان المراد بالامامه هاهنا النبوه. این ساعت ساعت است ولی ساعت ساعت نیست، نبی امام است، امام نبی بس، نبی امام نیست، امام هم نبی نیست، همه همه هستن، همه همه نیستن، یعنی چی؟ حالا حوصله کنید ها، میدونم وقت میگیره، ولی شما رو به خدا ببینید در طول تاریخ اگه این جوونا میان اینجا وای میسن در ایام ولادت علی سرود میخونن، در این حال نمیتونه، میگه علی مظلومه، یه روزی رو دست پیغمبرم، یه روزی تو کوچه های مدینه شما بی اختیار اشک میریزید، این ملای مفسر تاریخ اسلامه، این چجور داره با علی بازی میکنه؟ چرا میخواید حقو؟ آقا افتخار ما مسلمان ها اینه که قرآن بفهمیم تو جامعه پیاده کنیم تا برخوردار بشیم، افتخار ما اینه که ارزش‌های فرهنگ اسلامی رو به رخ مردم بکشیم، اینا ارزش‌های ما رو لوس کردن، مسخره کردن. به خود امیرالمؤمنین گفتن آقا جون هر انسانی در طول عمرش یه خوشترین لحظات داره یه سختترین لحظات، میشه برای ما بگید خوشترین لحظات و سختترین لحظات زندگی شما کدومه؟ آخه علی میدونید رو دید چی میگه، رو اون دید معنوی الهی، فرمود خوشترین لحظات من اون وقتی بود که پیغمبر منو گرفت تو قدیر و همه نشون داد من کنت مولا فهازا علی مولا، سختترین لحظات من زندگی من اون لحظه ای بود که فاطمه بین در و دیوار فریاد میزد یا ابتا یا رسول الله ما زال غینا من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه و من مأمور به سکوت بودم و می سوختم و دم بر نمی آوردم. حالا ببینید این ملاشه، واقعا فخر رازی ملاست، نمی خواهیم بگیم نمی فهمه، قشنگ می فهمه که امامت بدون نس نمیشه، اعتراف میکنه، قشنگ می فهمه امام باید معصوم باشه، بعد میخواد شیطنت کنه، چیکار میکنه؟ میگه البته در اینجا امامت یعنی همون نبوت، بله نبی باید معصوم باشه، نبی رو هم باید خدا قرار بده. من قبل از این که از خودمون چیزی بگم بذارید جواب مرحوم علامه طباطبایی از المیزان نسبت به این مطلب براتون بخونم. مرحوم علامه طباطبایی یک انسان قوی ملای درس خونده مکتب شیعه، حرفش هم مستدله. شما بررسی کنید، ایشون این رو میگه، اینم براتون میخونم، بعد خودمون دوتایی با هم دیگه جمع‌بندی کنیم. این تفسیر المیزان عربی جلد اول، فارسیش اگه بخواید بخونید جلد دوم میشه، در صفحه 273 و 274 275 و 6 و 77 و 78 تا 79، همه اینها راجع به این مطالبه که این حالا ما انشالله فکر کنم بیش از 3 شب طول بکشه. ما گفتیم 3 شب این آیه رو بحث میکنیم، امشب شب دومه، احتمال میدم به 4-5 شبم بی انجام اگه حوصله کنید، چون میخوام حد المقدور مطالبی که مربوط به آیه است بگیم دیگه. حالا امشب این قسمتی که در رابطه با این بحث، اجازه بدید من براتون بخونم، صفحه 273، اینی جائل و کلل ناسه اماما، مرحوم علامه میفرماین که ذکر عده من المفسرین ان المراد بالنبوه ان المراد بهی النبوه، یعنی اینا دیگه، میگه بعضی از مفسرین گفتن انی جائل کل الناس اماما، مراد از امام یعنی النبوه، یعنی نبی. خیلی خوب، اسکه خدا بلد نبود اینجا منظورش نبیه، بگه انی جائل کل الناس نبی. یا تازه حالا من ناخودآگاه خودم پیش میافتم، میخوام کتاب رو بخونم، نبی بود گفت انی جائل کل الناس اماما یا نبی نبود؟ اگر نبی نبود، جلسه قبل حتی از فخر رازی براتون خوندم که این امتحانات ابراهیم کی بود؟ آخرای عمرش بود که نبی هم بود. خب نبی بوده است، حالا میخوام ترا امتحان کنم تا بگم ترا نبی کردم. خب هر عاقلی نعوذ بالله نعوذ بالله اگه بنا بشه خدا اینجوری تو قرآن حرف بزنه، نباید بگه بابا جمع کنید این کتابو، چی داره میگه خدا نعوذ بالله. آقای فخررازی اگه اینجور تو میگی که باید قرآن مسخره کنه، او برای اینکه خودش مسخره نشه میخواد قرآن رو مسخره کنه، میخواد خدا رو مسخره کنه. چرا؟ چون میخواد خودش رو یه جوری بقبولانه. لذا مرحوم علامه چی میفرماد اینجا؟ ذکر عده من المفسرین ان المراد به النبوه. ایشون میفرماد لکنه فی غایت سقوط، البته من قسمتاشو عزم میکنم، سری دارم اون نقطه نظرهاشو میکنم، اما این مطلب در نهایت پستیه. سقوط یعنی چی؟ ثابت شدن. خیلی حرف پسته آدم تعجب. آخه بعضی وقتا اشکالاتی که شاگردا میکنن آدم کیف میکنه، با ما دیگه کارمونه تو کلاس تو درس تو بعد، یه شاگردی اشکال میکنه آدم میبینه عجب اشکالیه، یه وقت اشکال میکنه آدم به خودش میپیچه، فشار میاره که بتونه خودشو کنترل کنه که مسلمان اینم حرفه داری میزنی. مثل این که مثلا فرض کنید حالا توی جلسه علمی خیلی سنگین میخواد طرف یه چیزی گفته باشه، میگه حضرت استاد مثل این که چراغ روشن است. آقا مرحمت شما زیاد، خیلی ممنون، خیلی مطلب جالبی را بیان فرمودید، از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است. خب این دیگه خیلی کرام، این خیلی این حرفا که سبکه، میگه تو مفسری حرفو میزنی، تو قرآن فهمیدی؟ مرحوم علامه دی فوش علمی میخواد بده، خود میگه فی غایت سقوط، در نهایت پستیه. اما اولا چرا میگم این حرف پسته؟ فلان قوله اماما مفعول سان لعامل الذی هو قوله جاعلک و اسم الفاعل لا يعمل اذا كان بمعنى الماضي و انما يعمل اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال. همین دو سطر رو دقت کنید، رو آیه عرض کنم. در زبان عربی وقتی فعل داریم و فاعل و مفعول، اگر میگیم مثلا من کتاب را خواندم، من میشم چی؟ فاعل. خواندم میشه فعل، کتاب را میشه مفعول. اگر جعله در زبان عربی به کار بره دو تا مفعول میگیره، یعنی در فعل نیازمند به دو تا مفعوله. معمولا با جعله یک مفعول ذکر نمیشود. فلان قوله اماما مفعول سان، این مفعول دومیه، لعامله، برای اون عاملی که مفعول دوم میخواد، یعنی انی جاعلو که من قرار دادم تو را، ترایی که نبی هستی، جعلی که مفعول دوم میخواد یعنی اماما. پس امام باید یه چیزی غیر از نبی باشه. کسی عربی خونده باشه اینو میفهمه. آقای فخرازی عربی نخوندی؟ 30 و چند جلد تفسیر عربی نوشتی برای قرآن، تو کنار میفهمی؟ ولی میخوای شیطنت کنی. دوم، اگر اسم فاعل به کار رفت، معنی گذشته میده یا حال آینده را؟ یعنی بنده بگم من برای شما سخنگو میشوم، یعنی شدم، و میگم میشوم. من برای شما کتاب را میآورم، یعنی الان یا آینده. میگه انی جاعل و که، من تو رو قرار میدم. قرار دادم، نبی که قرار داده بود. میگه قرار میدم، یا الان قرار میدم یا پس فردا یا فردا. لذا میفرماید و جاعلک و اسم الفاعل لا یعمل اذا کان به معنی الماضی. این اسم فاعل که معنی ماضی نمیده. اگر منظور از امام نبی یا بود، نبی که سالهاست خدا قرار داده، اونی که میخواد الان قرار بده، این چیه؟ پس این باید اینجا امامت باشه. فلیست الامام فی الآیه به معنی نبوه. پس اینجا امامت به معنی نبوت نمیتونه باشه. ذکره بعض المفسرین، بعضی دیگه از مفسرین این رو ذکر کردن. و اما ثانیاً، دلیل دومی که میگیم این حرف خیلی ساقطه، خیلی پسته و قابل قبول نیست، چیه؟ فلأنا بینا فی صدر الکلام. میگه ما در اول این آیه صدر کلام وقتی بحث میکردیم گفتیم ان قصه الامامه انما کانت فی اواخر عهد ابراهیم علیه السلام، در آخر عمر ابراهیم بود، بعد از این که بشارت آمد لهو به اسحاق و اسماعیل، بعد از این که خدا بهش بشارت داد اسحاق رو بهت میدم، اسماعیل رو بهت میدم، و انما جاءت الملائکه بالبشاره فی مسیرهم الى قوم فلان. ملائکه اومدن. خب اینا که مال در اواخر دوران عمر ابراهیم بود. و آیا ابراهیم فقط کان نبیا قبل ان یکون اماما فامامته غیر نبوته؟ ابراهیم قبل از اون که نبی باشد، امام باشد، نبی بود. حالا میگه دارم امام قرارت میدم. اجازه بدید باز با مثال بگم همه دوستان منظور بنده رو از بیان این دو مطلب دریابن. دقت بفرمایید. شاگردی در دوره فوق لیسانس، استادی داره بهش درس میگه، میگه دارم چند تا تکلیف بهت میدم تا بر مبنای این تکلیف ببینم چگونه عمل میکنی، اگر خوب عمل کردی تو دکترا میپذیرمت. کسی بگه منظور از این دکترا لیسانسه، میگن یا این کسی که حرفو زده اگه واقعا اینو گفته ای دیوونه بوده، یا اون کسی که این برداشت کرده دیوونه است. گفت بین یه آقای گفت شوخی میکرد با یکی، گفت والا یه حرفی که میزنی یا من دیوونم یا شما، ولی من که نیستم. خب حالا یا نعوذ بالله خدا اینجا خلاف گفته یا فخر رازی. خدا که خلاف نگفته است. پس آقای فخر رازی برو خودتو اصلاح کن، چی داری میگی مطلب رو؟ پس یک، انی جاعلک للناس اماما، این امامت نبوت نمیتواند باشد، به جهت اینکه ابراهیمی که امتحان مال داد نبی بود، ابراهیمی که امتحان جان داد تو آتش افتاد نبی بود، ابراهیمی که پسرش رو خواست قربانی کنه امتحان شد نبی بود. یه پستی خدا میخواد بهش بده از همه اینا بالاتر، میگه حالا که این مراحل گذروندی، امتحانات و پشت سر هم، این خانه ها رو یکی بعد از دیگری، هفت خان رستم رو به اون معنی حالا مثالی خودمون پشت سر گذاشتی، حالا تو لایقی تو رو ابراهیم امامت بکنیم. بذارید از قرآن شاهد براتون بیارم که فکر اینا قرآن میگه، من از خودم نمیگم، فقط دارم ربط به هم دیگه میدم. در سوره مبارکه سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. و جعلنا، جعل یعنی چی؟ وضع، خلق. این با جعلی که ما میگیم اشتباه نکنید، میگیم این جعلیه این قلابی ها. جعل یعنی خلق، یعنی وضع. مثلا در سوره نحل داریم خداوند میفرماید والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. جعل یعنی خلق، برای شما گوش قرار دادیم، برای شما این گوش قرار دادیم، این کار قلابی کردیم نعوذ بالله، یعنی یه چیزی قرار دادیم که اگه میخوای بشنوی باید با گوش بشنوی. جعل خدا رو میشه تغییر داد؟ جعل خدا رو، یعنی خدا جعل کرده که من هوا استنشاق کنم تا زنده باشم، این جعل خداست. حالا و جعلنا منهم ائمه، منهم آیات قبل راجبه و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن، بحثی داره راجبه موسی، راجبه انبیای برجسته که در میان اینها جعلنا، ما خدا این کارو کردیم، قرار دادیم ائمه، امامانی، یهدون به امرنا، هدایت میکنن طبق امر ما هدایت میکنن. از اینجا به بعد خوب دقت کنید، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، یعنی از دید خدا در این آیه چرا اونا رو امام قرار داد؟ دو تا خصیصه رو ذکر میکنه، لما صبروا، ثابت قدم بودن، ایستادن. تو پرانتز بگم برادر و خواهرم، هر مقداری که صبر شما بیشتر باشه خدا به شما مقام بیشتر میده. اینو بگم تا برم اونی که خدا به اونا داده. صبر گفتن چند تاست؟ سه تا، صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. یه وقت مصیبت وارد میشه، پنجشنبه آینده جهتی که ما گفتیم سرود از تعمیر رو امشب بخونن، شب جمعه آینده نگذاریم، چون پنجشنبه آینده روز رحلت یا شهادت حضرت زینب سلام الله علیها است، 15 رجب گفتیم شام رحلت حضرت، دیگه مجلس ما حالت دیگه‌ای داشته باشه. حضرت زینب سلام الله علیها صبرش چگونه است؟ لما صبروا، شما به میزانی که صبر کردید خدا به شما مقام میده، اما صبری که اونا کردن، یه نمونهش صبر ابراهیمه. وقتی شما در نظر بیارید، آدم تو حرف میگه چیز ساده ایه، تازه صبر ابراهیم در مقابل صبر ابی عبدالله الحسین چی؟ الله اکبر، که این امام حسین در عالم وجود چه کرده؟ به خدا قسم، منهای هر تعصبی، منهای هر پیش داوری، اگر یک ذره انسان دل داشته باشه و یک کمی مطالعه راجع به ابی عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشه، باید از اعماق وجودش بگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جنها همه پروانه اوست. از امام حسین گفتم، این تیکه رو بگم، چند سال قبل بود روز عاشورا، من اصفهان بودم، یه جلسه سنگینی بود، عده‌ای بودن، یه بحثی رو من راجع به امام حسین علیه السلام مطرح کردم، یه آقای موقری خیلی هم منقلب بود، پیرمردی بود، اسام داشت، اومد جلو به من گفت فلانی، من چندی قبل امریکا بودم، پسرم اونجا پانسیون بود و توی مجتمعی آپارتمانی و بودم و یه جوونی که امریکایی بود و خانوادش این بچه رو صدا می زدن، جوون ها می گفتن حسین. به پسرم گفتم که بابا جون اینا مسلمونن؟ گفت نه اینا امریکایی رو اصلی هم مسلمون. گفت یه روزی من دیگه حس کنجکاویم تحریکم کرد، گفتم اسم ایشون چی؟ گفت حسین. گفتم چرا؟ گفت والا من یه روزه من ایران یه بار اومدم، یه روزی وارد شدم دیدم همه مغازه ها بسته است، عاشورا بوده، همه خیابونا یه حالتی داره، همه سیاه پوشیدن، تو خیابونا تو سر صورتشون میزنن، همه میگن حسین حسین حسین. من هیچی نمیدونستم، آشنا نبودم، ولی همینقدر که این کلمه رو شنیدم دیدم اینقدر خوشم اومد از این کلمه، لذا تصمیم گرفتم که اگه خدا به من پسر داشت اسمش رو بذارم حسین، چون از این نام خوشم میاد، لذا خدا این پسر رو به من داد، اسمش رو گذاشتم حسین. اصلا ببینید کسی یه ذره دل داشته باشه، آخه یه ارتباطی داره، هر کسی به اقتضای ذوقش و اون صفای باطنش با یه چیزایی گرایش پیدا میکنه. حالا بریم تو عالم معنا. ابراهیم خلیل الرحمن پیرمرد، خدا دوران کهنسالی پسر بهش داده، پسری مثل اسماعیل با اون مقام که هفته قبل از قرآن براتون خوندم، پسری که انقدر پخته است، پدر میگه بابا جون خدا گفته تو رو قربانی کنم، میگه زود این کار رو بکن، این پسر چقدر ارزش داره، اما صبر در مقابل امر خدا به گونه ایست، با کمال قدرت کارد میذاره به گلوش، اما وقتی این پسر رو برمیگردونن یه ذره زیر گلوش جای کارت خط افتاده، هم ابراهیم نگاه میکنه عشق میریزه، هم هاجر نگاه میکنه عشق میریزه، خدا هجر اسماعیل هم براش قرار میده، مقام ابراهیم هم قرار میده، صفا مسعا رو قرار میده، جمرات رو قرار میده، اما وقتی که علی اکبر امام حسین روز عاشورا بر میگرده میگه بابا جون تشنگی بر من غلبه کرده، زبانش رو در میاره به پسر میگه ببین دهان من از تو خشک‌تره، بابا جون صبور باش، خسته نشو، الان از دست جدت سیراب خواهی شد، خم به ابرو نمیاره. لذا همه نوشتن هرچه به غروب عاشورا نزدیکتر شدیم دیدیم که امام حسین چهرش بشاشتره، مثل عاشق شیفته‌ای که هی داره به ملاقات معشوقش نزدیکتر میشه. من روز عاشورا این شعر خوندم، نمیتونم وقتهای دیگه بخونم، فقط یه تیکش رو اشاره میکنم. گفت خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات ای اهل عالم از صلات، پس نماز عصر را بگذار شاه، خود فرادا در میان قتلگاه، اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست. پس نماز عصر را بگذار شاه، خود فرادا در میان قتلگاه، اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبروست. حالا در این آیه 24 سوره سجده و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، توی امتحاناتی که ما کردیم دیدیم میستن صابرن، حالا که صابرن و کانوا به آیاتنا یوقنون، و به آیات ما یقین دارن. اینو میخوام از آیه دیگه قرآن معنی کنم که انشالله جلسه بعد، هنوز کار داریم. امام کسیست که باطن عالم رو باید بدانه، امام در حدی که فقط آشنای به ظاهر عالم باشه، امامی که شیعه قائله نیست، از قرآن براتون ثابت میکنم از همین آیه. حالا دقت کنید، و کانو به آیاتنا یوقنون، سوره انعام آیه 75، چقدر قشنگ، این دوتا رو با آیه و از ابتلا ابراهیم بسنجید. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. به خدا آدم میخواد پرواز کنه، یعنی چقدر زیباست. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ملکوت سماوات و ارض با ملک سماوات و ارض فرقش چیه؟ ملکوت سماوات نوریه، نشون دادیم به ابراهیم، یه دونه نشانه ملکوت اینه. ابراهیم میگه خدایا به من نشون بده چگونه مرده رو زنده میکنید، من ببینم، علم الیقین عین الیقین بشه، لیطمئن قلبی، یعنی این ملکوت رو، اون چهار مرغ رو میکشه. و حالا ایام عید شوخی هم بکنیم، گفت یه آقایی بالا منبر داشت اینو میگو، گفت چهار مرغ رو حضرت ابراهیم گرفت اینا رو کشت و تیکه تیکه کرد و گوشتاش رو اینا درست تو چهار گوشه گذاشت، به اذن الله گفت بیاید زنده شد، که اینا رو قرآن میگه. اون آقا گفت چهار مرغ، قرآن نگفته چیه، خاص اسم بره. گفت یکیش کبوتر بود، یکیش مثلا کلاغ بود، یکیش مثلا توتی بود، یکیش یادش رفت، گفت فیل بود. مستمعین گفتن آقا فیل، گفت اون زمان پرنده بود بعد بالش افتاد. بله، حالا این که چهار مرغ را حضرت ابراهیم به اذن الله تیکه تیکه میکنه، گوشتاشو با هم قاطی میکنه، بعد جدا میکنه، حتی معلوم نشه کدوم گوشت کبوتره کدوم گوشت فیله، به قول اون آقا اینو در چهار گوشه گذاشته، بعد میگه به اذن الله زنده شوید تا من ابراهیم ببینم، رؤیت کنم. یه دفعه دیدین گوشتا از هم دیگه جدا شدن، رفتن به هم دیگه چسبیدن، پرنده ها شروع کرد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این نشون دادن باشه لیکون من الموقنین، به اون حد یقین میخواد برسه. پس و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، صبر کردن و از به آیاتنا موقنون، یعنی کسی که مقام یوقنون اینجوری داره ملکوت عالم رو میشناسه، این میتونه امام بشه. ابراهیم در امتحان به این درجه رسید. خب حالا بنده میخوام امتحان بدم، فرض کنید یک عالم ربانیست، وقت داره میگذره، جمع‌بندی کنم بعد بحث کنیم آیه رو انشاءالله، یه عالم ربانی معلم روحانیه خیلی قوی و قوی، میگم که یک کمی از اون اسرار مگوی عالمم به ما یاد بده. میگه باش بیا تو کلاسم ببینم. براندازم میکنه. دو جلسه، سه جلسه یه رازی میگه، خیلی مهمم نیست، میخواد ببینه من چند مرد حلاجم. میگه کیو خیلی دوست داری؟ مثلا فرض کنید میگه من واقعا همسرم رو دوست دارم، اصلا بنام اینه که با همسرم یکی باشیم، زندگی ما هیچ گونه دوئیت بین ما نباشه. یا برادری دارم واقعا دوستش دارم. میگه این رازو به همسرت نباید بگی. چیز مهمی نیست، میخواد امتحانش کنه صبرشو. از اون طرف هم تصرف میکنه تو ذهن همسر، اونایی که در این سطح این قدرت رو دارن تصرف میکنه تو ذهن همسر. این وقتی برمیگرده همسر بس امروز پیش کی رفتی؟ مثلا پیش فلان عالم. چی به شما گفت؟ خانم اصرار نکن. شروع میکنه انقدر مسئله حاد میشه داره به اختلاف زناشویی میرسه، میخواد امتحانش کنه. میگه بابا به جهنم میگم. میگه خانم به کسی نگی یا اینه. خانمم به دیگری میگه به کسی نگی یا اینه. اونم میگه به کسی نگی. هفته بعد که قرار داره پیش استاد، استاد میره میگه چند نفر بگم از قول شما این مطلب رو نقل کردن؟ تو امتحان تو دادی؟ نه، بیشتر از این به تو نمیگم، ظرفیت نداری. این امتحان ما بشرهاست. هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. به همین دلیل هم میگم هر کسی تو شماها ادعا کرد آقا به کسی نگید، ما تو امور معنوی چیزایی داریم، یا باشه که بیاد به شما بدیم، بدونید خبری نیست، اینا دکانه، اینا بازیه. اونی که داره میگرده دنبال کسی که پیدا کنه تا بهش بده، انقدرم این برانور میگرده استفا کنه. خدا استفا کرده شما، من شما رو هم میخواد استفا کنه در حد خودمون. گفته چی کار کنید شما رو استفا کنه؟ تقوا. اتقوا الله یعلمکم الله. شما تقوا پیشه بکنید. لذا خدا میاد اینا رو امتحان میکنه. میگه وقتی امتحان کردم این با اون مرحله یقین و سکون رسید، حالا اسرار عالم را میداند. اما اسرار عالم رو به گونه ای میدونه الان میتونه به این در و دیوار عالم بگه تکون بخور. یه بار گفتم، بذار یه بار دیگه بگم، زیباست. فزه خادمه دختر یکی از پادشاهان هنده تو جنگ اسیر شده، آوردن مدینه، امیرالمؤمنین خرید آورد خونه، چون اون زمان هنوز بردهداری رایج بود، سپرد به حضرت زهرا سلام الله علیها. فز آدم معمولی نبودا، خودش علم کیمیا داشته، میتونست تبدیل به طلا بکنه. یه چند روزی تو خانه علی و زهرا موند. مرحوم علامه مجلسی شرح حال شد تو بهار مفصل میاره. دید اینا خیلی فقیرانه زندگی میکنن، دلش سوخت، یه تیکه شیعی رو برداشت و تبدیل به طلا کرد، داد باز تعمیر. آقا اینو امروز ببرید بازار بفروشید، یه کمی آذوقه برای بچه‌ها تهیه کنید. حضرت فرمودن فز نگاه کن. فزی نگاه کردی، تمام مدینه طلا شد. گفت چه خبره؟ گفت ما مأمور به ظاهریم. فز فهمید چه خبره، دیگه چسبید، چسبید به این خانه، شد فزه ای که مائده آسمانی براش می اومد. کمتر از یک سال، چند ماه قبل توفیقی داشتیم با بعضی از دوستان که سوریه هم بودیم قبل از سفر کربلا، گفتم که باید بریم سر قبر جناب فزه. یه مقداری توی باب الصغیر دور از بقیه، معمولا ایرانی ها رو نمی برن. گفتم ما خودمون بریم. رفتیم اتاقه که کوچیکیست، در بسته است. گفتم پشت همین دیوار بشین. نشستیم. لحظاتی بعد یکی از اون نگهبانا دلش برای ما سوخت، تو این آفتاب پشت دیوار نشستیم، اومد در رو برای ما وا کرد. رفتیم تو. به همراهام گفتم به خدا قسم عقیده من اینه، این فزه در درگاه خدا اونقدر مقام داره، اگر قبل از اون مرحله تو خانه علی آمد طلا رو آهن میکرد، الان مثل وجود ما رو میتونه طلا بکنه، اون یعنی آدم بکنه ما رو. لذا از فزه بخوایم که آدم بشیم، او پیش فاطمه زهرا سلام الله علیها وساطت کنه. لذا امیرالمؤمنینی که اشاره کنه عالم رو کن فیکون میکنه، گفت دیدم ریسمان به گردنش انداختن، دارن از در خونش به سوی مسجد میبرن، خم به ابرو نمی آورد. که اون مرد خیبری یهودی میگه ناخودآگاه گفتم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون همراهش میگه بهش گفتم که چی شد؟ گفت این آقا رو من روز فتح خیبر دیدم چی کار میکرد. این حق ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لذا پیغمبر ام سلمه میگه این صبر، صبر میکنن تو امتحان، میتونن صبور باشن. خدا میگه این پست مال شماست. انی جائل و کل الناس اماما. حالا یه کمی حاشیه برم تا انشالله بحث و جلسه بعد. ام سلمه میگه لحظات آخر حیات پیغمبر بود، چشمشو وا میکرد، چشم بسته میشد، تب بدن حضرت خیلی شدید بود. فرمود محبوبم رو بگید بیاد. عایشه فرستاد دنبال باباش. باباش اومد. وقتی وارد شد پیغمبر چشمشو بست. حفصه فرستاد دنبال باباش. عمر اومد، پیغمبر چشمشو بست. ام سلمه گفت چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ مگه شما نمیدونید محبوب پیغمبر کیه؟ میگه دوان دوان رفتم گفتم علی جان پیغمبر شما رو صدا میکنه. میگه علی اومد. پیغمبر چشمشو وا میکرد میبست. تا چشمش به در افتاد دید علی داره میاد، چشمشو باز کرد. گفت الیه یا حبیبی الیه. حبیب من بیا. قول داده بودم راجب حبیب و خلیلم صحبت کنم و انشالله جلسه بعد میگم انشالله که ابراهیم خلیل الله این مقام رو میگیره، وقت پیغمبر حبیب الله. فرق حبیب و خلیل رو هم الان عرض خواهم کرد. فرمود الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا. علی نزدیک شد، هی پیغمبر فرمود الیه. انقدر علی نزدیک شد تا دوتا زانوش چسبید به بستر پیغمبر، گوشش اومد دم دهان پیغمبر. پیغمبر فرمود ام سلمه عایشه حبس از این خونه برید، من رازی با علی دارم. مطالبی به علی میگفت. ام سلمه میگه پشت در بودم، فقط گاهی صدای گریه علی رو میشنیدم و یه وقتم دیدم علی یه نعره ای زد، فریاد بلندی. بعدها پرسیدم که علی جان اون روز پیغمبر با شما چه میگفت؟ گفت ام سلمه پیغمبر قضایای بعد از مرگش رو داشت به من میگفت. علی جان امتحانا داره شروع میشه، من بناس برم، تو مأمور به صبری، باید صبر کنی، استقامت نشون بدی. اونجاهایی که گریه میکردم مشکلاتی بود که پیغمبر میگفت. ام سلمه میگه گفتم علی جان اونجایی که نعره زدی چی بود؟ گفت اونجا پیغمبر فرمود وقتی صدای، نقل به معنا میگم، وقتی صدای شکستن دنده زهرام و بین در و دیوار شنیدی اونجام صبر کن. علی گفته باشد یا رسول الله اینجام صبر کنم؟ بله چشم، اینجا هم من صبر میکنم. انی جائل و کل ناس اماما، ما قرار میدیم. پس امام غیر از نبیه، امام بر اثر امتحان طبق این دعایه صبوره، استقامت داره، میتونه واسه و نوری ملکوت السماوات، اون حقایق عالم ماوراء پردرم میبینه، ایقان به این معنی پیدا میکنه. فقط یک مقایسه، من به دعای امشب خیلی امید دارم، اینجوری به دلم خطور کرده امشب انشاءالله، امیدوارم دعاهایی که در این جلسه بشه عنایتی به ما به برکت امیرالمؤمنین و امام جواد بشه انشاءالله. گفتن که علی رو با هر پیغمبری مقایسه کنید، علی بالاتره. علی رو با ابراهیم مقایسه کنید، ابراهیم میخواد به این یقین برسه تا امام بشه، میگه خدایا به من نشون بده چگونه زنده میکنی. اما علی میگه لو کش فلغتا مزدت تا یقینا، اگه پرده ها کنار بره بر یقین من چیزی افزوده نمیشه. و چرا؟ چون اصلا پرده قرار نداره برای علی. خدا تو رو به این علی و به این امام جواد قسمت میدهیم. دعا رو میذارم برای پایان جلسه. ما را علوی قرار بده.